کنم کرانشی نیم.
واقعا خسته شدم، حالا کمکم کنید.
هاشور
کاهش سن نرخ اعتیاد در جامعه ما پدیده‌ای است که در چند سال اخیر تفکر بسیاری از اندیشمندان را به خود معطوف کرده است و این امر مستلزم تدبیر سازوکارهای اساسی است. همچنین پدیده کاهش سن اعتیاد به عنوان یک پدیده خطرناک در عرصه جامعه و نیز خانواده ها محسوب می شود که می تواند کمان فرهنگی و اجتماعی یک جامعه را با بحران مواجه کند. چه عواملی موجب می شود سن اعتیاد در جامعه با کاهش محسوس مواجه شود؟ زمینه مواجهه نوجوانان و کودکان معتاد چیست؟ سازمان ها و نهادهای پاسخگو و تصمیم گیر در این عرصه کدامند؟ مهمترین چالش های پیش روی و فراروی این پدیده چیست؟
شو برید اینجا قدم بزنید بعد از اون دختر ها میان با پسر ها سیگار میکشن همه چیز. خب این ظاهر قضیه رو ما میگیم مثلا یه سیگار
میکشن. انگار دروازه ورودش همین سیگار است.
برها میگن یه جیز که سیگار کلن دیگه الان فروش شده، یعنی فروش میشه براحت.
دانش آموزا میان راحت براحت
چون دانشگاهی زیاد هستش.
دروازه‌ای به نام دکه‌های روزنامه فروشی و بعضن سوپرمارکت‌های نزدیک مدارس که به راحتی انواع سیگار خارجی رو در اختیار دانش آموزان قرار میده.
سلام آقا، راست سناتور داری؟ جا؟
یک نفر میدی؟ باید تو پیشه اون صابون دکه رو ما قبلا میشناختیم. صابون دکه این میلیاردره، یعنی جنسش همه جوره جوره.
فقط سیگار به مواد دیگه؟
نه
نه،
سیگار من توانم تو حرام
هست
که
بفهم ناس هم زیاد شده.
الان متاسفانه ناس ها بسته شده. یه بسته اسم خوبی هم داشت، میگید اسدی بود،
اسدی مارکاش و رنگ بندی هم بود.
رنگ بندی
هم بود، رنگ بندی بود.
الان ما بچه 12 ساله داره اینجا میاد پیپر میگیره.
چی میگیره؟
پیپر.
چی هست؟
بار گل و بنگه.
اعتیاد به مواد مخدر متنوع که زنگ خطرش سالهاست در مدارس به صدا در اومده.
شاید در سن پایین تر از 18 سال، پایین تر از 10 سال ما معتاد داشته باشیم. افرادی که کم سن هم اعتیاد داشته باشن مواد مخدر مصرف بکنن.
یه سن مواد گل هم یک چیز عادی شده. رایج شده. سیگار الان رایج شده. سیگار گل که میکشی که این کسایی که سیگار اونا که گل میشن شد 20% بیشه از اون کسی سیگار رو
میشن. یعنی سه تا کار کنم اطلاع پرسیم هست. این کسی که پشت مدرسه باید یه اسکی تقریبا همه جور افرادم توش پیدا میشه.
هر جا که پارکی باشه و مدرسه کنارش باشه خطر ورود مواد مخدر به اون مدرسه هم بیشتر میشه.
بشنم ما خودم قد سنت کشیدم.
قربونه داداش، لازم داری؟
خیلی لازم. این چی میخواین؟
گل میخواین؟
باید بری باک بالا
پارک بالا نشسته.
کی
از کی بگیر؟
بپرسی بهت میگم خودشون این کار
ما همین الان لازم داریم. همین الان دارم. چی کار داری؟ تو چقدر؟ 50 تومن دارم. 50 تومن
هزینه‌ای که میان دم در میخرن بچه ها معمولا. تو اینجا بگیری؟ من مجموعی جدید باید بگیری
مولو ماریجوانه.
کجا دارن میدن؟
علا چه بابا یه کس ازش آرمینه این دوره
آقا یه جگه میدن بیشتری آقا این پارک نه او برای خیابون جای هاشم یه پارک نیست آقا اونجا برده
از اینکه مدارس چا فهمینا به راحتی دارن مواد میفروشن.
خب ببینید من اگر بگم که چنین چیزی نیست غیر ممکنه، حتما به همین شکلی که شما میفرمایید هست، ولی من اینو باید برز حضرت عالی و مردم عزیز برسونم که طرح‌های مختلف پاکسازی اطراف مراکز آموزشی اهم از مدارس اهم از دانشگاه ها اجرا شده. تعداد زیادی افرادی که به نوعی اشتهار به قاچاق مواد مخدر به توزیع مواد مخدر در اطراف داشتن اینا جمع‌آوری شدن و قطعا شاید تعدادی هم هنوز باشن که از دید پلیس پنهانن. کشف سالانه بیش از 30 تن انواع مواد مخدر در استان، خب این نشان از مبارزه بی امان
با این پدیده است
و نشان از مصرف بالا و عادی شدن ماجرا.
این یک مشکلی هم که هست بچه های زیاده نترسیدن ترسی ندارم
همه قبه ریخته شده
توقش میگیره اصلا اخراج میشم
و این که تفسیرهای سیگار قشنگ شده الان، یعنی تفسیرهای قشنگ میکنه مثلا الان چیزی که رایجه رابطه هایی که مثلا پسر و دختر داره بعد تو مثلا این رابطه ها قطع میشه طرف میره سیگار میکشه پسر بعدش میگه چرا سیگار میکشی؟ یه خوبی آرامش میده بده یعنی موقعی که سیگار میکشه
تجدیدهای علکی و یه تحقیر
به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه هاشور، امروز هم در خدمت شما هستیم با این برنامه. قرار هستش که با حضور مهمانان مختلف صاحب نظر در حوزه موضوع اعتیاد، امروز بحث علل و عوامل کاهش سن اعتیاد در ایران رو به بحث و گفتگو بگذاریم. همونطور که میدونید سن اعتیاد در جامعه ما باز هم کاهش پیدا کرده، نوجوانان معتاد در مدارس، حالا اگر قبلا در دانشگاه ها بود میشه گفت امروز اعتیاد چهره خودش رو در مدارس نمایان کرده، کودکانی رو داریم، حالا به ویژه کودکانی که تحت آسیب های اجتماعی هستن که اینها هم دچار اعتیاد هستن که گاهن فیلم اینها در فضای مجازی هم دست به دست میشه، باعث ناراحتی و نگرانی جامعه میشه، از یک طرف هم یک خشم عمومی رو نسبت به این موضوع برانگیخته میکنه. برای همین در واقع عوامل امروز تصمیم گرفتیم که این موضوع رو به بحث و گفتگو بگذاریم، سعی میکنیم که سبب شناسی کنیم علل و عواملی که زمینه ساز این موضوع بودن، این که ما بیایم بشناسیم چه نهادهایی تصمیم گیر بودن که در کارشون کوتاهی دیده میشه و این پدیده امروز فراگیر شده یا حالا در واقع بیشتر شده و روی خودش رو نشون داده و عوامل دیگه‌ای که داره وجود داره چی هستش. احیانا اگر بحث مجلس رو بتونیم پیش بکشیم که در مجلس شورای اسلامی با توجه به تازه نفس بودن این مجلس کاری بشه کرد در حوزه نظارت بر قوانین، این رو از کارشناسان برنامه حتما طرح سوال خواهیم کرد. ما تا این لحظه با دو مهمان عزیز هماهنگی‌های رو انجام دادیم که قرار است روی خط تلفن برنامه بیان، جناب سروان مهدی حسین‌زاده پژوهشگر و مشاور فرماندهی انتظامی شرق استان تهران و جناب سروان افشین امانی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی شهرستان دماوند. من ضمن عرض سلام خدمت هر دو میخوام اشاره داشته باشم به اعتقاداتشون و بعد هم طرح سوالات رو از این بزرگواران داشته باشم. آقای مهدی حسین‌زاده معتقد هستند که فضای مجازی و کاهش محسوس نظارت خانواده ها یکی از عوامل مؤثر بر این کم شدن سن اعتیاد هست و افزایش نرخ اعتیاد در نوجوانان و افراد کمتر سن، افرادی با سنین کمتر. و آقای امانی هم، جناب سروان امانی هم معتقدن که این کاهش نرخ اعتیاد یک واقعیتی که وجود داشته، علت اون هم در واقع مربوط میشه به تغییر سبک زندگی خانواده ها. وجه مشترک دیدگاه این دو بزرگوار بحث خانواده ها هستش، اما حتما طرح سوال خواهیم کرد از اینکه خب نهادهای تصمیم گیری در این زمینه چه کردن، خود نیروی انتظامی آیا ورودی داشته و موضوعاتی از این دست. خدمت جناب سروان امانی عرض سلام میکنم و میخوام در شروع یک مقدمه‌ای بفرمایید در خصوص اینکه چرا این کاهش نرخ اعتیاد رو ما شاهد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، جناب این سفار عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی همکار محترم جناب حسین‌زاده و شنوندگان عزیز، آرزوی روز خوبی برای شما و تمام شنوندگان عزیز و محترم دارم. سعیتون برسونم دلایل زیادی میتونه عامل پایین اومدن سن اعتیاد به مواد مخدر باشه و مواردی هست که میتونیم ما به چند موردش حالا با توجه به زمانی که داریم اشاره بکنیم. از نظر بنده اولین موضوع تغییر سبک زندگی هستش. با توجه به تحولات چشمگیر و پرشتاب اجتماعی و دنیای صنعتی، خب مسلماً تغییراتی تو الگوهای رفتاری جوانامون ایجاد شده. از جملهش میتونیم بگیم به تحرک بدنی جوان ها، ساعت خوابشون، ساعت بیداریشون، تغذیهشون، تفریحاتشون و مهمتر از همه اینا آداب، رسوم، کار، بازی، وقت گذاری و حتی طرز تفکر و مهمترین اصل لذت بردن که متاسفانه اکنون به هر قیمتی شده. اصل لذت بردن به هر قیمتی شده و در گذشته اگه توجه کرده باشین تمام فعالیت‌های بدنی برابر فرهنگی بود، برابر آداب و رسوم مردم بود و بیشتر فعالیت‌های بدنی بود، ولی متاسفانه الان جاشو عرض کردم با توجه به دنیای دیجیتال، عصر اینترنت، دنیای صنعتی و یک جانشینی مردم ها متاسفانه جابجا شده و هر جا مشاهده میکنیم متاسفانه یک گوشی هستش و یا استعمال مواد مخدر که اکثرا میبینیم حتی زمان مسافرت به جای اینکه مثلا لوازم ورزشی همراه خودشون داشته باشن، خانواده ها معمولا یه قلیون همراهشونه با یه گوشی اندروید که هر کسی یه دستش قلیون هستش و یه دستش هم یه گوشی اندروید و اینجوری شده الان فعالیت ها متاسفانه جابجا شده و دو عنوان مورد اول ما به تغییر سبک زندگی اشاره میکنیم. حالا مواردی دیگه هستش چنانچه بنده فرصت صحبت دارم.
حتما در خدمتون هستیم. اجازه بدید که من با جناب سروان حسینزاده هم گفتگوی داشته باشم، اما قبلش این توضیح رو بدم شنوندگان عزیز، برای اینکه با این برنامه در ارتباط باشید میتونید از طریق سامانه پیامکی 30035 طرح سوال بکنید. امروز ما از نیروی محترم انتظامی دو بزرگوار رو روی خط تلفن برنامه‌مون داریم تا این لحظه که میتونید طرح سوالاتی رو در این خصوص با اونها مطرح بکنید. این برنامه علاوه بر اینکه از طریق گیرنده‌های رادیویی قابل دریافت هستش، با اپلیکیشن ایران صدا هم بر روی تلفن‌های همراه قابل دریافت هستش. شما میتونید با نصب این اپلیکیشن همین برنامه‌ها رو به صورت زنده بشنوید، هم اینکه آرشیو این برنامه‌ها رو از این طریق دریافت بکنید. همکاران من هم در سایت رادیو گفتگو برنامه‌های شاخص رو پیاده سازی می‌کنن که شما میتونید به محتوای مکتوب برنامه‌ها هم دسترسی داشته باشید. اما من یک تصحیح کوچولو داشته باشم، شما جناب سروان اسم من رو اشاره کردید، آقای بنی صفار تهیه کننده محترم برنامه هستن، من هم فیروزی هستم که در خدمت شما اینجا انجام وظیفه میکنم. اما آقای حسین زاده، آقای امانی اشاره ای داشتن به بحث فضای مجازی، افزایش و استقبالی که به این موضوع اشاره شده. شما موضوع نظارت رو در این خصوص کمی برجسته کردید، کمی میتونید راجع به این برامون توضیح بدین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت جناب فیروزی، همکار عزیزم در شهرستان دماوند و همه شنوندگان عزیز برنامه هاشور. من لازم میدونم قبل از اینکه بحثم رو شروع بکنم یه مقدمه رو راجع به اعتیاد و درازی ورود اعتیاد و آسیبایی که میتونه داشته باشه بعد سوال شما رو پاسخ بدم. اعتیاد همونطور که عزیزان میدونید پدیده‌ایه که از زمان‌های دور در جوامع مختلف بشری وجود داشته و در حال حاضر نیز آمارهای منتشر شده از سازمانهای بین‌المللی به ویژه سازمان بهداشت جهانی، کمیته کنترل جهانی مواد مخدر و سازمان یونسکو حاکی از مصرف فزاینده این مواد در سطح جهانه.
بله.
در کشور ما نیز هم بر اساس ارزیابی صورت گرفته توسط اداره کل مطالعات اجتماعی ناجا، معضل اعتیاد به مواد مخدر اولویت اول آسیبها و جرایم مطرح شده میباشد. ناگفته پیداست که مصرف مواد مخدر تهدیدی بر ضد سلامت عمومی جامعه است و میتونه به ثبات و نظم اجتماعی، اقتصادی و غیره ملت ها آسیب بزنه. به دلیل گستردگی این پدیده و ضعف آگاهی های عمومی در این زمینه، لازم ضمن شناسایی پیامدهای منفی مواد و آثار زیاندار اونا به معضلاتی که این پدیده به وجود میاره باید توجه کنیم و با آگاهی‌سازی اقشار مختلف جامعه به ویژه نسل جوان نسبت به پیشگیری از این معضل خانمانسوز اقدام بکنه.
بله.
مطالعات جهانی نشون داده که در پیشگیری اولیه آموزش همه جانبه به مردم نقش قطعی و تعیین کننده داره و سرمایه گذاری در این راه نتایج بلند مدت دیرپایی هم به دنبال میتونه داشته باشه. باید توجه داشته باشیم که شخص از راه تماس با فروشنده مواد معتاد نمیشه، بلکه به طور عمومی از راه ارتباط با گروه‌های غیررسمی مانند شرکت در جشن‌ها و مراسم مختلف و از طریق همسالان و ارتباط نامعقول با دوستان بویشه دوستان بدهکار اجتماع با مواد مخدر آشنا میشن که در این میان نقش تربیت خانواده را نباید نادیده بگیرید. زیرا در صورت عدم ایفای نقش صحیح هدایتی، حمایتی و نظارتی خانواده، نوجوان به دلیل جذابیت‌های گروه همسالان به محیط‌های غیر از محیط خانواده رو میاره و به طور طبیعی به انحراف کشیده میشه. با این همه کارشناسان سه عامل عمده گسترش تمایل به مواد مخدر رو تسکین در اختلال شخصیتی و ناهنجاری های روانی و عوامل فرهنگی اجتماعی و به ویژه خانوادگی برشمردن. در حال راهکار اساسی حل این مضر رو باید در بسیج منابع اجتماعی، توانمندسازی اقشار مختلف اجتماعی و به ویژه گروه های در معرض آسیب و ارتقای کارکردهای شاخصهای ماموریتی پلیس مبارزه با مواد مخدر هم بذاریم. اما در خصوص پاسخ حضرت عالی باید عرض بکنم خدمتتون که با توجه به تغییر سبک زندگی که همکار عزیزمون هم اشاره کرده این مطلب، ما شاهد این که معضلات اقتصادی که به کشور ما تحمیل شده باعث شده که خانواده ها هم پدر و هم مادر درگیر بشن تو بحث تامین مایحتاج زندگی و بعضا هر دو شاغل هستن و موارد نظارتی روی فرزندان خودشون و نقش تربیتی خودشون رو کمتر ایفا میکنن و کمتر پررنگ هست این نقش در خانواده ها، و همین امر سبب میشه که فرزندان هم گرایش پیدا بکنن با توجه به شبکه های اجتماعی و نبود نظارت کافی در این زمینه. و از طرف دیگه تبلیغات غیر مستقیم که توی سریال های جذاب و از طرف قهرمان هایی که ما متاسفانه شاهد هستیم، حتی سریال های ایرانی، سریال های خانگی که بسیار هم جذابتر ساخته میشه برای جوانان ما، قهرمان های اون داستان ها رو ما میبینیم که گرایش داره سیگار رو استفاده میکنه و اون جذابیت هایی ایجاد میکنه برای نسل جوان و نسل زیر 17-18 سال که به راحتی به این موضوع علاقمند بشن و گرایش پیدا بکنن به مصرف سیگار. و میبینید که مصرف سیگار هم دریچه اول ورود به این معضل خانمان سوز هست.
من در واقع برای اینکه یه خورده دور نشیم از اون نتایج تحقیق که اشاره کردید در پژوهشگاهی که ناجا داره اتفاق داره میفته، بحث نوجوانان تو اینجا چه جایگاهی داره؟ اینم کوتاه اشاره بکنید تا من باز بخشه بعد خدمتون باشم.
نوجوانان و حتی ما متاسفانه، ما آماری اگه بخوام خدمت رو عرض بکنن، مطالعاتی که انجام شده متاسفانه میانگین سن شروع به مصرف مخدر در کشور ما متاسفانه به 15 سال رسیده.
15.
و این زنگ خوشداریه که کاهش سن اعتیاد به صدا در آورده و به مدارس هم رسیده. آموزش و پرورش باید نقش خودش رو ایفا بکنه در این زمینه. ما به عنوان نیروی انتظامی نقش های خودمون رو ایفا میکنیم و حتی ورود پیدا کردیم به عوامل فرهنگی و موضوعات فرهنگی و آموزشی که انشالله اگه فرصت شد در ادامه برنامه بهشون اشاره خواهم کرد.
ولی بعد دخترونه پسرونه که نشده، بحث این یه خورده تمایز وجود داره تو این سن کم شدن سن؟
ببین آماری که وجود داره، حالا ما اونایی که بحث تر جمعوری معتادین رو داریم، خوشبختانه تقریبا 2.1% حالا افرادی که ما بحث دستگیری ها هست، جمعوری هست، توی سنین نوجوانی اتفاق میخوره و بیشترشون هم پسران هستن تا دختران. ولی واقعیت اینه که این آمار روز به روز داره همگیرتر میشه و در دختران هم مشاهده میشه.
خیلی متشکرم از صحبت های هر دو بزرگوار. اما آقای محمد رضا حنفی کارشناس آسیب های اجتماعی هم با ما همراه شدن، از مهمانان خوب برنامه که همیشه پاسخگوی سوالات ما تو این برنامه هستن و ما رو همراهی میکنن. ایشون معتقدن که کاهش سن اعتیاد مربوط میشه به در واقع بحث روابط برای که در مورد نوجوانان وجود داره و بحث بهبود این روابط و تقویت این روابط میتونه در این موضوع نقش مؤثری رو داشته باشه. من ضمن عرض سلام خدمت ایشون میخوام که همین موضوع رو کمی بستش بدم و برامون توضیح بدن راجبش.
سلام، خسته نباشید. به شنوندگان عزیزمونم سلام عرض میکنم. در مورد بحث کاهش سن اعتیاد تو جامعه ما، متاسفانه خب الان همونجور که میدونید و مهمان برنامه هم اشاره کردن، الان تقریبا سن اعتیاد 15 سال رسیده متاسفانه، و ما باید کاری بکنیم که این کاهش دیگه بیشتر از این ادامه پیدا نکنه و بتونیم جلوگیری کنیم از این موضوع.
بله.
برای اینکه جلوگیری بکنیم باید روابط عاطفی اجتماعی و اقتصادی جوانان و نوجوانان رو بهش بپردازیم و اینا رو تقویت بکنیم. مسئله ای که ما داریم اینه که ما به جوانان و نوجوانامون چی ارائه میکنیم؟ ما هر چیزی که به اونها ارائه بکنیم همون رو میتونیم برداشت بکنیم. مثل یک کشاورزی که چی میکاره، وقتی که چیزی که میکاره همون رو میتونه برداشت کنه و درو کنه. ما وقتی که نمیتونیم باغ سبزی رو به جوانامون، به نوجوانامون نشون بدیم، متاسفانه خب این جوانا و نوجوانا گرایش پیدا میکنن به در حقیقت لجنزار. اون چیزی که ما از صحبت از اعتیاد میکنیم یه لجنزاریه که فقط ظاهرش سبزه اما باطنش متعفن باطنش یک منجلابیه که وقتی که وارد اون میشن نمیتونن از اون خارج بشن. بنابراین ما کاری که باید بکنیم تو جامعه اینه که بتونیم این باغ رو بهشون نشون بدیم و اینا بیان به این سمت از اون لجنزار خارج بشن. حالا این باغ توضیح داره، من توی بحثمون توضیح میدم که این باغ یعنی چی.
درست آقای حنفی، ما یکی از شنوندگانمون یک تماس رو با برنامه داشتن، من از شما و مهمانان تلفنی برنامه خواهش میکنم که به نظرات این شنوندمون گوش بکنیم، شاید تو ادامه بحثمون هم بتونه به ما کمک کنه. خدمتتون سلام عرض میکنم مخاطب محترم، و اگر امکان داره خودتون رو معرفی کنید و نکته‌ای که میخواهید با ما به اشتراک بذارید رو ما شنونده هستیم.
سلام، حالتون چطوره؟ من امینی هستم.
بله،
همیشه برنامه‌هاتون رو گوش میکنم. امروز مشکلی ما چند ساله که داریم، میخواستم در میون بذارم.
بفرمایید، ما شنونده هستیم داخل استودیو صحبتاتون رو، من در خدمتتون هستم.
والا حقیقتش یکی از همسایه‌های ما هست که یه ساختمان 16 واحده داشتن.
بله.
برای نوسازی و تخریب خالی کردن، تخلیه کردن اون ساختمون رو. بعد الان چندین ساله که طول کشیده این تخریب و اینا. بعد توش داخلش پر معتاده. اصلا تو ساختمون دارن خرید و فروش مواد مخدر میکنن. ما شهرداری رفتیم، شورای یاری رفتیم، کلانتری رفتیم، هیچ کدومشون اقدام نمیکنن. فقط پلیس امنیت از هرچنگای میاد با ون چند تا معتاد و آدمای مریض رو جمع میکنه. با این وضع کرونا یکی از نقاط اصلا شیوع اون ساختمون هم محله رو به خطر انداخته. فقط پلیس امنیت به هر چنگایی بابن چند نفر رو سوار میکنه میبره، دوباره چند روز دیگه ما این سری آدم جدید میبینیم که تو اون خونه ها هستن.
دلو.
خیلی ممنون میشم جناب سروان یا شما راهنمایی میکنید که ما چیکار باید بکنیم. این واقعا امونمون رو برده، هم لحاظ امنیتی هم لحاظ بهداشتی، از هر لحاظی که بفرمایید ما به مشکل خوردیم.
در میون این افراد شما افراد کم سن و سال هم شاهد هستید که باشن؟ حالا من
خیلی زیادن شاید. اصلا ما خودمون تعجب میکنیم، مثلا میگیم شما که نه کم سن و سالی، مثلا از همین زباله گردونا هستن اینا که میرن سطح زباله رو مثلا میگردن، بچه سال هم میرن اون تو، اون تو پر معتاده. ما یه تاکید داشتیم و حداقل به خاطر کرونا بیاد اینا رو جمع کنید، یه جایی باشه که اینا رو بالاخره اصلاح بشن، یه کاری بشه، امنیت خودمون محل تامین بشه. همه این مسائل ما داریم و الان چندین ساله فقط میگم پلیس امنیت میاد ترسنگای بابن چند تاشون رو میگیره و میبره، دوباره بعد از چند روز دوباره شروع میشه.
خب اگر مایل باشید چند دقیقه با ما همراهی بکنید، هم با نظرات مهمانان رو به خصوص با توجه به اینکه جنبه سوال شما که مقداری بحث انتظامی رو در بر میگیره از این زوایا موضوع رو بشنویم، بعد از سمت آقای حنفی هم اگر نظرات کارشناسی تو بحث اجتماعی باشه حتما خواهیم شنید. من از شما تشکر میکنم. جناب سروان امانی، ببینید اعتیاد اونطوری که این شنوندمون هم بهش اشاره کردن یک جنبه های اجتماعی داره. حالا وقتی سن اعتیاد کم میشه موضوع از این زاویه که ناراحتی هایی را هم برانگیخته میکنه، افرادی که مثلا میبینن یه کودکی یه نوجوانی هم درگیر اعتیاد شده، حالا برای امرار معاشش یا حالا امرار معاش خودش یا اون بانتایی که باید بهشون سرویس بده مجبوره که شغل های مشاغل پس رو قبول بکنه. به نظر میرسه که در جامعه ما کسی اقناع نشده که نیروی انتظامی، حالا یا نهادهای تصمیم گیر، چون در پیشونی این کار اغلب نیروی انتظامی دیده میشه، من اشاره به این سازمان میکنم، به نظر میرسه که از مجموع کارکردها راضی نیستن. در برخورد با اعتیاد فقط این احساس وجود داره که خب چند روز این افراد دیگه دستگیر میشن، گاهن هم بعد از چند روز یا یه دادگاهی رو که به نوعی هم انگار دیگه اون دادگاه ها هم خیلی جنبه رسمیت خودش رو از این معنا دست داده که خب وقتی امروز طرف دستگیر میکنن فردا آزاد میکنن، پس دیگه این چه دادگاهی هستش؟ فقط انگار یک تشریفات اداری داره اینجا برگزار میشه. این اتفاق نیفتاده. آیا نیروی انتظامی با مشکل حالا قانونی تو بحثای قانونی مت درگیر هستش؟ آیا بحثای بودجه‌ای براتون مطرح هستش که فقط این طرح‌ها برگزار میشه به صورت نوبه‌ای و بعد فروکش میکنه؟ من هم از جناب سروان امانی حالا در ابتدا میخوام پاسخشون رو بشنوم، هم از جناب سروان حسین زاده اگر نکته‌ای دارن دلم میخواد که از زبانشون بشنوم. آی امانی، آی حسین زاده با ما هستین؟
بله.
خب حالا من چند لحظه فکر کنم آقای امانی صدای ما رو نمیشنون. اگر شما نکته ای دارید راجع به این تماس شنونده بفرمایید.
سوال شنونده از اتفاقاً یکی از دردهای خود ما هم هست. من خوب شد که این مسئله رو مطرح بکنیم. در بحث اعتیاد باید عزیزان ببینیم که چه عواملی باعث میشه که در جامعه اعتیاد شیوع پیدا کنه و هر روز تعداد متعادی افزایش پیدا بکنه.
بله.
ما در جامعه خودمون مسئول همه چیز رو نیروی انتظامی میدونی. این در حالیه که نیروی انتظامی و قوه قضاییه در مواجهه با مسائل و آسیب‌های اجتماعی مراحل آخر هستن که باید ورود پیدا بکنن. برای هر مسئله ابتدا باید مسئله رو بپذیریم، مسئله رو بشناسیم و پس از اینکه مسئله رو شناختیم به چرایی ایجاد اون مسئله بپردازیم که روشن بشه علل و عوامل ایجاد اون مسئله چیه. وقتی چرایی و علل مشخص شد، اون وقت میتونیم برای اونها راه حل پیدا بکنیم. این گونه پدیده ها رو باید سیستمی و چندوجهی ببینیم. جامعه ما یک جامعه جوونه، باید ببینیم که جوانای ما به چه چیزهایی نیاز دارن و علاقمندی اونها چیه، چه چیزهایی در اختیار و دسترس اونها قرار دادیم، چقدر برای جوانامون فضا ایجاد کردیم برای بروز و ظهور استعدادهای هنری و ورزشی اونها، به نسبت افزایش جمعیت چقدر فضای سبز و ورزشی ایجاد کردیم، سرانه ورزشی ما آقای فیروزی چقدر در جامعه ما، اینا رو از نهادهای مرتبط اینا رو جویا بشیم. واقعا چقدر کار کردن ما، حدود 28 ارگان و نهاد در کشورمون وجود داره که در پدیده آسیب‌های اجتماعی و پدیده اعتیاد ارتباط دارن و دخیل هستن. نیروی انتظامی میتونه برخورد سلبی و مابعد اتفاق انجام بده. در
صورتی که جناب سروان، من سوالم از شما این هستش، برمیگردم به همون در واقع نهاد مرجعی که شما از نیرو انتظامی نام بردید. این در واقع فعالیتی که همکاران شما میکنید و احتمالا خود شما هم اونجا نقشی داشته باشید، آیا در شناخت این موضوع کفایت نکرده؟ آیا ما تو بحث شناخت نرسیدیم به این که خب این وای همچین موضوعی درگیر هستیم؟ زمینه که فقط شما هم نهاد در واقع مرجع تو این بحث چند تحقیقات نیستید، خیلی نهادهای دیگه هم دارن کار میکنن و کارهای جدی دار انجام میشه، پس چرا ما هنوز هم در واقع بعد از زبان شما بشنویم که هنوز تو مرحله شناخت این موضوع قرار داریم؟
این یه واقعیت جناب، ما متاسفانه توی کشورهایی که کمتر توسعه یافته هستن و یا در حال توسعه هستن، متاسفانه به جای این که با مسئله مواجه بشیم، مسئله رو بپذیریم، یعنی هنوز درگیر این که مسئله رو واقعا ما به کارشناسان امر بقبولیم که این مسئله وجود داره، یعنی حتی حساسیت ایجاد بکنیم که نسبت این مسئله راهکاری پیدا بکنن. این مسئله متاسفانه هنوز دقیقاً زوایا شناخته نشده. اگه آسیب‌های اجتماعی توسط دستگاه‌های مسئول و مربوط کنترل نشه، سرریز اون به کارهای پلیسی و سلبی میرسه که خوشایند ما هم نیست. نیروی انتظامی علاوه بر انجام وظایف ذاتی خودش در زمینه برقراری نظم و امنیت و مبارزه با مواد مخدر و توزیع کنندگان اون، وارد فرهنگ‌سازی شده و در طول سال با اعضای کارشناسان خودش به صورت نوبه‌ای به مدارس، به دانشگاه‌ها، به صورت مختلف دارن به صورت مستقیم و چهره به چهره برنامه‌های آموزشی رو برای مواجهه با مواد مخدر آگاهی بخشی در این خصوص داره انجام میده واقعا.
خب تو این زمینه جناب سروان، خواهشم این است و سوالم این هستش که آیا در واقع نتایجش هم بررسی شده؟ یعنی من میخوام از شما هم خواهش کنم که نتایج این اقدامات رو هم مورد تحقیق قرار بدید، هم اگر گزارش ازش وجود داره که خب چقدر باعث کاهش آسیب شده، چقدر باعث شده که حالا یه نوجوان
اینه که من اگه بخوام اکتفا بکنم آمارهایی که در این زمینه وجود داره، قطعا آمارها نمیتونه پاسخ قطعی ما به همه پرسش ها باشه. آمارها هستن، همونطور که همکارمون و مهمان عزیز برنامه‌تون بهش اشاره کردن، این آمارهای خورده نمیتونه ما حداقل خودمون بهش دلخوش بشیم، چون داریم لمس میکنیم مسئله و مشکلاتی که در جامعه وجود داره و صرفا اگه اکتفا بکنیم به یه سری عدد و رقم قطعا مشکل حل نمیشه.
درسته.
ما میبینیم که من مشکل هنوز وجود داره. اگه من اشاره بکنم به چند تا آمار، قطعا ممکنه حالا نتایج خوشایندی روی کاغذ داشته باشه، ولی ما میدونیم که واقعا این مسئله به صورت ریشه‌ای حل نشده. تمام تلاشش اینه که اجازه نده که یک آسیب اجتماعی به جرم برسه، یعنی به جرم تبدیل بشه که ما بخوایم برخورد سلبی باش انجام بدیم. پلیس سابق بر این قبل از انقلاب رویه‌ای که وجود داشت کمتر ارتباط داشت با سطوح جامعه، اما محوریت کار پلیس الان مبتنی بر جامعه است. سابق بر این اتفاقات وجود نداشت، ولی واقعا الان تمام هم و غم و رسالت ناجه به این سمت داره میره که برنامه‌هاش رو جامعه محور بکنه، مبتنی بر نقش آفرینی مردم بکنه. پلیس خودش در محافل علمی، مساجد، مدارس، دانشگاه ها ورود پیدا میکنه، کارهای پژوهشی انجام میده، دفتر تحقیقات توی همه استان ها داره و با محافل علمی